اما وقت اون فرا رسیده تا شنونده برنامه برنگ دریا باشید. ساعت همینک 23 دقیقه است.
برنگ دریا به نام خدای بزرگ بخشنده و مهربان. سلام، به برنامه برنگ دریای امروز خوش آمدید. از این که این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید خیلی متشکریم. اگه اقتصاد دنیای زیر آب براتون جذابه و شما رو به فکرهای بکر وادار میکنه، برنامه برنگ دریا رو بشنوید. در سالهای گذشته با پیشرفت صنعت آبزی پروری در نقاط مختلف کشور تلاش شده تا گونه‌های جدیدی هم با توجه به مزایای آنها مانند رشد سریع، مقاومت در برابر انواع بیماری‌ها، هزینه کمتر پرورش و دیگر مزایای اقتصادی به مردم معرفی بشه. در قسمت تکثیر و پرورش ماهیان یکی از گونه‌های مناسب و سریع و رشد ماهی تیلاپیا است که در حال حاضر تکثیر و رشد اون به سرعت در حال فراگیر شدن در دنیاست. از نظر تاریخی اولین ملتی که دست به پرورش این گونه ماهی‌ها زدند چینی‌ها و مصری‌ها بودند. قرار هست در برنامه امروز به رنگ دریا درباره این نوع ماهی‌ها با هم دیگه صحبت بکنیم. هموطنان گرامی، در خدمت دو میهمان ارجمند هستیم، جناب آقای دکتر علی اکبر خدایی، دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران و همچنین آقای دکتر عیسی گلشاهی، مدیرکل دفتر بهبود کیفیت و فراوری و توسعه بازار آبزیان شیلات ایران. امیدواریم که بحث امروز مورد توجه شما شنوندگان عزیز و به ویژه اونهایی که علاقمند به منابع اقتصادی آبی کشورمون هستند قرار بگیره. آقای دکتر خدایی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما، وقت بخیر میگم خدمت هموطنان عزیزم، انشالله که این برنامه براشون مفید بشه.
انشالله. آقای دکتر گلشاهی شما هم خیلی خوش آمدید. سلام.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان عزیز این برنامه.
خیلی متشکرم. آقای دکتر خدایی، شما به عنوان دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران برای ما و شنوندگانمون بفرمایید که در حال حاضر چه نوع ماهی بیشترین واردات رو به کشور ما داره و حالا به نظرتون از لحاظ اقتصادی حالا آیا نقاط منفی یا مثبتی رو هم در این واردات می‌بینید شما؟
بخش آبزیان کشور یک صنعت بسیار فعال و پویایی شده.
بله.
که صنایع متفاوتی توش به وجود اومده از جهت تولید محصولات کنسروی و همچنین ماهیان فراوری شده و بسته‌بندی شده و میگو. خوشبختانه بخش عمده این تولیدات داخل کشور هست.
بله.
و ما برای تأمین نیاز واحدهای فراوری و بسته‌بندی و صنایع کنسرو و همچنین کسری تولید داخلیمون که باید مصرف سرانه کشور افزایش پیدا بکنه، بخشی رو رو به واردات آوردیم. البته در ارتباط با آمار واردات ارجع هستش که سرور عزیزمون جناب آقای دکتر گلشاهی توضیح بدن، اما بخش عمده واردات مربوط هست به ماهیان صنعتی که مورد مصرف کارخانجات فراوری در واقع تولید کنسرو ماهی هستش.
بله.
و بعد از اون هم مقادیر ماهی تجاری وارد میشه، از جمله ماهیایی مثل همون تیلاپیا که سرکار اشاره کردین، یا ماهی هیک، هوکی، ماهی سالمون و ماهیایی که در بازار داخل مورد استقبال قرار گرفته.
جناب دکتر خدایی، ما چقدر در سال واردات داریم حالا از همین نوع ماهی هایی که شما نام بردید؟
بخش ماهی های صنعتی که مورد مصرف برای تولید ماهی تون، کنسرو ماهی تون هستش، حدود 49 هزار تن بوده. ماهی تجاری که مورد مصرف خانوارها به صورت مستقیم قرار میگیره حدود 13500 تن بوده که 9300 تنش ماهی تیلاپیا بوده و حدود 4100 تن هم سایر انواع ماهیان بوده. البته اینجا من باید اشاره بکنم که میزان تولید این ماهیان در داخل کشور، ماهیان تجاری شامل مثلا ماهیان گرمابی، سردابی، قزل‌آلا و اینها بیش از 300 هزار تن هست.
بله.
و انواع ماهیان تن، ماهیان که در آبهای جنوب کشور صید میشه توسط صیادان عزیزمون، به حدود 90 هزار تن میرسه.
خیلی متشکریم از اطلاعات و آماری که به ما دادید. دوستان شنونده، از شما دعوت میکنم که گزارشی رو که از همکارانمان در استان گیلان به دست ما رسیده بشنوید. درباره فروش ماهی و عرضه ماهی هست. باز هم برمیگردیم و با کارشناسان این حوزه با شما به صحبت خواهیم نشست.
خدمت شما و همه عزیزانمون که صدای ما رو از استان سرسبز گیلان، شهرستان رشت میشنوید، سلام و عرض ادب دارم. خدمتی که از عزیزانی هستیم که ماهی میفروشن. چند سال کارتون ماهی فروش؟
من تقریبا 17 سال.
آقا این قیمت ماهی رو کی مشخص میکنه؟
والا قیمت ماهی رو که خودمون مشخص میکنیم.
مثلا
قیمتش، آقا مثلا تو درگاه داریم میریزن، چوب میزنن، ما میایم قیمت میدیم که این قیمت مثلا اینقدر ما میصرفیم.
معمولا چند درصد بهش اضافه میشه که میدیم به مشتری؟
ما تقریبا مثلا 30%، 25%، 30%، بس که به بازار داره دیگه. بازار روزی هست که ماهی به ماهی میفروشه، بازار رو میفروشه.
یعنی بس که به بازار؟
بله، بازار خوب باشه 30%.
تقاضا و عرضه و تقاضا.
بله درست.
شما معمولا ماهی هایی که دریایی باشه چه فصلایی هست؟
ماهی بیشتر پاییز شروع میشه، 25 مهر ماه تا 25 فروردین.
از تهران برای شما زنگ میزنن یا شما ماهی را با واسطه یا بلا واسطه میدین تهران؟
بله.
این به چه صورتی است که مثلا دست واسطه کار داره؟
ببینید، شخص هست مثلا میاد پیش ما خرید میکنه، آشنای ما با ما ارتباط داره، از اونم تهران آشنا داره، ما بینی آقا میاد با ما صحبت میکنه که شخصی هست به این صورت من واسطه میشم، من زمانی میکنم شما ماهی را رهونه کنید. ما ماهی را حالا به تعدادی که میخواد، حالا تن میخواد، حالا 10 دونه میخواد که تو کلمه میذاریم، کاوچهای سفید میذاریم، بس بندی میکنیم، میبریم ترمینال رهونه میکنیم برای مقصد، حالا خونه است، مغازه است، هر جا باشه.
اونم بعد یه درصدی اونم اضافه میکنه دیگه.
100 درصد بله، یه مقدار اضافه.
ما میتونیم ماهی رو مستقیما از گیلان بدیم برای تهران یا استانهای دیگه؟
بله، در
به واسطه باشه، بدون واسطه باشه.
بدون واسطه ببینیم، کسی که خریدار میتونه برام زنگ بزنه، تماس بگیره، پول واریز کنه به حساب ما، ما ماهی رو براش ارسال میکنه.
حالا مثل برنج، معمولا برنج گیلان که ما داریم، برنج های دیگه هم وارد میشه، ماهی هم همینجوری؟
بله، الان از چین ماهی های وارد شده که متاسفانه بازار ما این مقدار کساد کرده که ما از مردم خواهش میکنم که این ماهی های چینی را اصلا نخرن، چون اصلا کیفیت خوراکی نداری. ما خودمون گرفتیم، بسیار ضعیف. ماهی های خودمون تو شهر خودمون، تو کشور خودمون، مال خودمون استفاده کنیم، این بهترین چیزه به نظر خودم، چیزی که محصول مال کشور خودم باشه، اقتصاد خود کشورمون رو بریم بالا.
خیلی ممنون و متشکرم، انشاءالله موفق باشید. خب عزیزان، شنیدین گزارش ما رو از استان سرسبز گیلان. امیدواریم که تا برنامه های آینده بتونیم باز هم با شما صحبت داشته باشیم.
ساحلی آرام، ناخدای شاداب و ماهیانی خوشنقش و نگار. اینجا همه چیز به رنگ دریاست.
خب آقای دکتر گلشاهی، ما چند وقت پیش حالا شاید در رسانه ها هم گاهی صحبتش به میون اومد که به عنوان مثال ماهی مثل تیلاپیا یه جور حالا مشکلاتی داره که شاید باعث بیماری بشه، یا میگفتن اونجور که باید و شاید نیست، حالا برخی توصیه میکردن که مردم ازش استفاده نکنن. دقیق تر و خیلی شفافتر این رو برای ما و شنوندگانمون بفرمایید، چون رادیو رسانه‌ای است که مردم بهش اعتماد دارن و خودتون شاید شنده باشید مثلا میگن که آره فلان چیزو نخورید، رادیو اینجوری گفته. حالا می‌خواستیم صحبت شما رو هم در این زمینه بشنویم.
با تشکر از سوالی که مطرح کردید، در مورد ماهی، واردات ماهی، نه تنها در مورد ماهی تیلاپیا، در مورد تمامی گونه‌های آبزی روندی که برای کنترل بهداشتی اونها صورت میگیره برای واردات یه روند سختگیرانه هست، به نحوی که بتونه سلامت مصرف کننده رو در داخل کشور تضمین بکنه.
بله.
برای واردات اصولا قبل از اینکه واردات صورت بگیره گواهی بهداشتی که توسط کشور صادرکننده اون ماهی و سازمان ناظر یا مرجع اونها صادر میشه به رویت سازمان دامپزشکی میرسه. خود شرکت تولید کننده و شرکت وارد کننده در سازمان دامپزشکی مجوزهای مربوطه رو دریافت میکنن و بهشون اجازه واردات داده میشه. بعد از اینکه این مجوز واردات داده شد گواهی سلامت قطعی محموله وارداتی همراه محموله وارد شده به کشور وارد میشه، به سازمان دامپزشکی ارائه میشه. سازمان دامپزشکی اونها رو مورد آزمایشات رندومی یا اتفاقی قرار میده توی محموله وارداتی، سنجش میکنه با گواهی‌هایی که صادر شده و بعد از اینکه سلامت محصول رو به صورت 100% تایید و تضمین کرد اون محصول در داخل کشور توزیع میشه. بنابراین این روند برای همه گونه های ماهی وجود داره و به هیچ وجه نگرانی از بابت تضمین کیفیت و سلامت آبزیان وارداتی وجود نداره. یه سری موارد حاشیه‌ای در مورد ماهی تیلاپیا مطرح میشده که خب ببینید اون چیزی که ما در مورد سلامت آبزیان در موردش صحبت میکنیم، یعنی داشتن پروتئین سهل الهضم، قابلیت هضم و جذب بالا، آثاری که میتونه روی مصرف کننده از لحاظ سلامت قلب و عروق بگذاره و سایر مواردی که میتونیم روی رشد ذهنی به اصطلاح کودکان در حال رشد و سایر موارد رو بهش اشاره بکنیم در مورد ماهی تیلاپیا هم صدق میکنه. اما ممکنه که حالا به صورت مورد به مورد مثلا میزان چربی ماهی تیلاپیا، میزان پروتئین اون و سایر خواص تغذیه‌ای که میتونه داشته باشه با گونه‌های دیگه آبزی اگه بیایم این رو مقایسه بکنیم ممکنه ماهی تیلاپیا در موقعیت بهتر یا بدتری قرار بگیره و با توجه به گوناگونی بسیار زیادی که در حوزه آبزیان داریم، ما در داخل کشورمون بیش از 120 گونه ماهی تجاری و صنعتی داریم که صید می‌کنیم به بازار عرضه میشه. این 120 گونه خواص متفاوتی دارن نسبت به هم دیگه و بنابراین نمیتونیم یک گونه رو با داشتن خواص بیشتر در یک مورد به خاطر نداشتن خواص مشابه یک ماهی که به نظر ما ارجح هست بکوبیم و کنار بگذاریم. ماهی تیلاپیا از لحاظ ارزش سلامت زایش کاملا مورد تایید مراجع هست و منابع اون رو تایید میکنن. یکی از گونه‌هایی هست که برای تأمین نیاز پروتئینی آینده بشر توسط سازمان فاو مورد برنامه ریزی قرار گرفت. عمده تولید این با هدف گذاری صادرات به کشورهای توسعه یافته داره صورت میگیره و با توجه به سطح استانداردهایی که در اون کشورها وجود داره مطمئنا نگرانی از این بابت وجود نداره. ما بیش از 2.5 میلیون تن الان تیلاپیای تجاری داریم در سطح دنیا. از این 2.5 میلیون تن همونطور که آقای دکتر خدایی هم اشاره کردن حدود 9300 تنش وارد کشورمون میشه.
یعنی به کشورهای دیگه هم داره.
بله، اصلا هدف گذاری اصلی تولید چه در کشور چین این ماهی تولید بشه، چه در کشور ویتنام یا برزیل، اکوادور، مکزیک، کشورهایی که اینها رو تولید میکنن، هدف گذاریش برای صادرات به بازارهای اتحادیه اروپا و آمریکاست. به هیچ وجه برای اون تولید کننده مقرون به صرفه نیست که یه ماهی بیکیفیت رو به خاطر ارزان‌تر تمام شدن برای 9300 تن تولیدی که میخواد به ایران صادر بکنه بیاد دستخوش تغییر بده، استاندارداش رو تغییر بدن و پایین‌تر بیارن. با همون استاندارد تولید میکنن، با همون استاندارد هم برای ما صادر میشه و نهایتا در کشورمون هم پایش میشه. اما یه نکته مهمی که باید بهش توجه بکنیم این است که ما دنبال این هستیم که عمده مصرف مردم و عمده نیازهای کشورمون در داخل تولید بشه.
بله.
و بر همین اساس هم به دنبال این هستیم که گونه مشابه، گونه‌هایی که وارد میشن، خود اون گونه و یا گونه‌های مشابهشون رو در داخل کشورمون تولید بکنیم.
میشه الان مثلا تیلاپیا رو این کارو کرد؟
بله، تیلاپیا خب یک سری ارزیابی‌های زیست محیطی باید روش صورت بگیره، اما یه سری نگرانی‌ها وجود داره که ممکنه مثلا به منابع آبی راه پیدا بکنه، بیاد به عنوان یه رقیب غذایی قرار بگیره که با در نظر گرفتن اون ملاحظات میشه توسعه پرورش این ماهی رو در کشور انجام داد که هم تأمین نیاز مردم هم تأمین خواسته های مردم در بازار. که بالاخره ما الان با بازاری مواجه هستیم که مردم محصول مورد نیازشون رو انتخاب میکنن.
بله.
در واقع از اون حالتی که ما تولید میکنیم و مردم مجبورن اون چیزی رو که ما تولید بکنیم مصرف کنن گذشتیم. مردم دیگه حتی روی برندها انتخاب میکنن. بنابراین باید این به این قابلیت انتخاب مردم احترام بگذاریم، اون چیزی رو که مورد نیازشون هست تولید بکنیم یا برایشون تامین بکنیم و در اختیارشون بگذاریم. روی سایر گونه‌های وارداتی هم همینطور، ما تولیداتمون رو به افزایش هست و امیدواریم که بتونیم به خودکفایی در حد بالایی برسه
ان شاء الله. دریا 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 اینجا همه چیز به رنگ در رادیو اقتصاد برنگ دریا.
ایران چی بستی کوچی ماهی گل ماهی هرچی بندره چره همش دینه سیاهی چره دینه گران دریمیم راهی راهی دریا چون سو ماهی ماهی انشالله پر ماهی بب دریا الهی الهی
همین الان جناب مهندس قناعت پرست معاون آبزی پروری شیلات استان گیلان هم پشت خط برنامه ما هستن. آقای دکتر خدایی و همچنین آقای دکتر گلشایی اگر صحبتی با آقای قناعت پرست هم داشتید میتونید در خلال برنامه بفرمایید. آقای قناعت پرست سلام بر شما، وقت شما بخیر.
سلام علیکم.
آقای قناعت پرست، ما امروز در برنامه برنگ دریا درباره واردات ماهیان چینی و کره‌ای به خصوص واردات ماهی تیلاپیا صحبت می‌کنیم. آقای دکتر گلشاهی صحبت کردن که ما می‌تونیم زمینش رو فراهم کنیم برای اینکه این ماهی در کشور خودمون پرورش پیدا بکنه، حالا منابعش رو آماده سازی بکنیم. می‌خواستم شما به عنوان معاون آبزی پروری شیلات و استان گیلان بفرمایید که آیا این امکان وجود داره؟
بله، ما در استان گیلان همین الان هلوش 10,000 هکتار استخر پرورش ماهی داریم که داریم ماهی های گرمابی تولید میکنیم. این ماهی ها هم جز ماهی های گرمابی هستند. ولی با توجه به شرایط فعلی عملا ما موافق با ورود این گونه در آبهای استان گیلان نیستیم. تجربه ما در مورد بعضی از گونه های وارداتی تجربه خیلی موفقی نبوده، هرچند در بعضی از گونه ها تجارب خیلی خوبی به دست آوردیم. به عنوان مثال ما در مورد کپور ماهیان چینی که مولدینش از سال 1943 وارد حوضه گیلان شدن ما نتایج خیلی خوبی گرفتیم. الان اکثر مزارعمون دارن این گونه ها رو پرورش میدن. اما در مورد بعضی از گونه های همانند گونه تیلاپیا مثل گونه کاراس که بهش میگیم کاراسیوس آبراتوس، این گونه قدرت باروری داره، میتونه در استخرهای ما به شدت تکثیر بکنه. تازه اینا سالی دو بار تکثیر میکنن. گونه تیلاپیا از اونجایی که میتونه چندین مرحله در طول یک سال تکثیر بکنه، عملا فضا رو برای ماهیان اصلیمون که کپور ماهیان چینی، ماهی فیتوپاک، آمور، کپور و سرگنده هست تنگ بکنه، هم رقیب غذایی باشه هم رقیب بیولوژیکی باشه. فعلا با توجه به شرایط فعلی ما علاقه مند ورود این گونه در حوضی آبی استان گیلان نیستیم که بره وارد دریا بشه و خدای نکرده صدماتی بعد اکوسیستم دریامون هم بذاره.
آقای دکتر گلشایی شما موافق هستید با صحبت آقای
ببینید در مورد آقای قناتپرست استاد هستن در زمینه آبزی پروری، توی این قبیل تولیدات به طور معمول در طول دوره پرورششون برای اینکه بتونن پرورش مناسبی رو داشته باشن و به خصوص این گونه‌هایی که خطر ایجاد میکنن برای منابع آبی طبیعی، میان اقدام به عقیم سازی اونها میکنن و الان مایه تیلاپیایی که در سطح جهانی داره پرورش داده میشه از گونه‌های کاملا عقیم شده هستند و دیگه اون قابلیت تکثیر رو در محیط‌های آبی ندارن. اما ملاحظه‌ای که در ایران هم ما روش تاکید داریم و هم سازمان محیط زیست همونطور که آقای قناعت پرست هم فرمودند این هست که ما در جاهای اونها رو پرورش بدیم که دور از منابع آبهای آزاد و منابع آبی که به دریاها راه دارن و به رودخانه ها بله میتونیم مثلا در استانهایی مثل سمنان، استانهایی مثل قم، مرکزی، اینهایی که به آبهای آزاد راه ندارن و رودخانه های جاری در واقع دارای منابع بومی هم نیستن اونها رو پرورش بدیم و برای استفاده مردم مورد استفاده قرار بدیم.
خب در خدمتتون هستیم آقای قناعت پرست.
بله، من هم کاملا مواردی رو که آقای دکتر فرمودن رو تایید میکنم. در آبهای داخلی ایران که به آبهای دریایی ما ارتباط نداشته باشه هیچ مشکلی نیست، اما نگرانی های زیست محیطی ما در واقع مؤکدا تاکید میکنه که فعلا در شرایط فعلی از ورود این ماهی در حوضه آبی گیلان امتناع بکنیم. ما نمونه همین بحث رو در مورد گونه خاصی از ماهیان خاویاری هم داریم. علارغم ما توسعه ماهیان خاویاری رو به عنوان اصلی ترین پایه فعالیت های آبزی پروری در استان گیلان میدونیم، اما معتقدیم مثلا گونه سیبری که میتونه به اکوسیستم ما آسیب برسونه امکان ارتباط با آب رودخونه ها رو قطع میکنیم، فقط به مزارعی میدیم که این ارتباط آبی وجود نداره. کاملا موارد آقای دکتر مورد تایید ما هم هست.
بله. خب حالا اگه به طور عمد یا غیر عمد این نوع ماهی وارد حالا آبهای استان گیلان بشه، آیا اتفاق زیست محیطی خاصی رو به وجود میاره؟
این نگرانی برای ما وجود داره. علاوه میگه آقای دکتر میفرمایند که ماهی ها باید عقیم باشن و اگر ما 100% به این علم برسیم که این امکان وجود داشته باشه دیگه نگرانی نخواهد بود. ولی با همه این تفاصیل به هر حال دنیای تکنولوژی، این دنیای تکنولوژی ممکنه در واقع اتفاقی بیفته و این ماهی داد با ماهی های داخل اکوسیستم ما آمیزش پیدا بکنه و واریته هایی وجود داره که اون واریته ها فضا رو برای ماهیان اصلی ما ناامن بکنن. از این بوده که ما نگرانیم و خیلی علاقمند نیستیم. قطعا کسی اگه مطلع بشیم فردی وارد این عرصه شده و ماهی رو وارد حوضه آبی گیلان کرده به شدت برخورد میکنیم، حتما به تخلفات آبزی پروری معرفی میکنیم و قطعا جرایم سنگینی برای این افراد حتما وارد خواهد شد.
بله خیلی متشکرم از شما. یه سوال خیلی کوتاه هم اگر ممنون میشم پاسخ بدید، واردات حالا ماهی تیلاپیا و انواع اون تاثیر گذاشته رو رونق حالا اقتصادی صیادان استان گیلان، فروشندگان ماهی، کسایی که دارن تو این زمینه کار میکنن؟
ببینید علارغم این که ما ماهر هستیم ماهی های داخلی مون در سبد مصرف مردم ایران قرار بگیره، اگر این جمله رو بخوایم بگیم که ورود اون ماهی روی بازار ما تاثیر منفی گذاشته، نه چنین چیزی نیست.
خوب.
به دلیل اینکه همین الان میزان مصرف سالانه ما 9 کیلوگرم هست.
بله.
9 تا در ما تا رسیدن به نرم استاندارد جهانی که 19 کیلوگرم هست، ما حداقل باید 800 هزار تن تا 1 میلیون تن ماهی تولید بکنیم. بنابراین تا برسیم اون استاندارد جهانی، نه استاندارد کشورهای پیشرو که 28 کیلوگرم هست. بنابراین تا این لحظه‌ای که ما هستیم مقدار اندکی که وارد میشه عملاً تأثیر منفی روی بازار ما نداره.
بله خیلی متشکرم از شما جناب آقای مهندس قناعت پرست، معاون آبزی پروری شیلات استان گیلان. برای شما آرزوی موفقیت داریم. خدا نگهدار شما.
متشکرم از اینکه در مصاحبه شما حضور داشتیم.
خب جناب آقای دکتر گلشایی، اگر بخواید یه آمار ارائه بدید به شنوندگان عزیزمون، آمار تولید و مصرف، چه آماری رو می‌فرمایید؟
بله، در مورد تولید ما در سه حوزه اصولا تولیدات کشورمون انجام میشه. حوزه آبهای شمال هست که جمعاً از محل صید انواع ماهیان استخوانی، ماهی کیلکا و بخش از ماهیان خاویاری که برای بازسازی ذخایر مورد استفاده قرار میگیره، تقریبا یه چیز حدود نزدیک به 39600 تن صید رو در آبهای شمال کشورمون داشتیم. در آبهای جنوب در حوزه ماهیان کفسی، ماهیان استخوانی، ماهیان سطحی ریز و دورش که عمدتا ماهیان سطحی دورش خانواده تون ماهیان هستن که کنسرو از اونها تولید میشه، و ماهی میکتوفیده، جمعا یه چیز حدود 536000 تن تولید رو در آبهای جنوب داشتیم و جمع کل ماهیان پرورشی و میگوی پرورشی یه چیز حدود 371000 تن بوده که جمعاً تولید نزدیک به 950000 تن رو در کشورمون به دست داره که ما دنبال این هستیم که این تولید رو به بالای 1 میلیون تن برسونیم و انشالله بتونیم به این اهداف دسترسی پیدا بکنیم.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر خدایی. ما صحبت‌های پایانی شما رو هم بشنویم. خیلی کوتاه ممنون میشم.
خواهش میکنم. خب ارقام و آمار خیلی خوبی بیان شد، مطالب جالبی رو آیت گلشایی آقای مهندس قناعت پرست فرمودن. من از این زاویه میخوام بحث بکنم که شاید یه دیدگاه‌هایی وجود داره در ارتباط با مخالفت با واردات یا حتی صادرات. ما بعضا مواجه هستیم که میگن چرا مثلا جنس ها و محصولات خوب ما، حالا هم از بحث آبزیان یا محصولات دیگه، داره صادر میشه. خب مگه مردم ما شایسته این که این محصولات رو مصرف بکنن نیستن؟ ما این رو باید توجه بکنیم که تجارت یه امر پایدار و یک امر مداومی هستش که میطلبه ما شاید این محصولات رو باید وارد بکنیم، یه چیزایی رو باید صادر بکنیم و دنیا داره این کار رو انجام میده. این بحث که مثلا رو ماهی تیلاپیا تأکید شد، خب حدود 9000 تن و همون دن آیه دکتر گلشایی ما 900 هزار تن تولید داریم، کمتر از 1% کل تولید ما داره وارد میشه و این هم در واقع برای این هستش که ما بتونیم مصرف سرانمون رو از این 9 کیلو تا حدود 19 کیلو، یعنی ما کمتر از نصف دنیا داریم مصرف میکنیم. بنابراین من خواهشم این هستش که مسئولین محترم، حتی خود تولید کننده ها، پرورش دهنده های عزیز، با ذهنیت مثبت رو بحث تجارت آبزیان توجه داشته باشن و برن به سمت این که، و واقعا این بحث تولید تیلاپیا یکی از موارد نادر هست در کشور ما. ما معمولا تو کشور میایم میگیم مجبور میکنیم مردم رو که یه چیزایی رو که خودمون داریم تولید میکنیم خب مصرف بکنن، از جمله میدونید بحث مثلا نماد خودرو این مباحث هست، اما تو آبزیان ما در واقع اومدیم یه بازار جدید تولید کردیم با محصول وارداتی، یه محصولی و یک تولیدی که میتونه در داخل کشور تولید بشه. خب در واقع اینجا ابتدا بازار تولید شده، ایجاد شده و بعد میتونه تولید بر اساس اون شکل بگیره. بعضی وقتا ما محصولات رو تولید میکنیم که بازار نداریم براش. اینها چیزاییه که باید توجه بشه و انشالله
ما سعی میکنیم در برنامه بعد درباره همین موضوعی که شما میفرمایید از شما دعوت کنیم در برنامه برنگ دریا حضور داشته باشید و درباره‌اش صحبت بکنیم. خیلی متشکرم از حضور شما و همچنین حضور شما آقای دکتر گلشاهی. از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم که با برنامه امروز برنگ دریا همراه بودید.
من تشکر میکنم از حوصله‌ای که به خرج دادید، متشکرم.
همچنین بنده همینطور، انشالله که این بحث برای وطنان عزیزمون مفید فایده باشه.
خیلی متشکرم. تا برنامه برنگ دریای دیگر، بدرود.
رادیو اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه پویا. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
حالتون چطوره؟
عالی.
خوب و سالمی؟
بله.
شیر خوب داری؟
بله.
استریل که هست؟
عالی.
نمچرب و سبو؟
عالی.
پرچرب و قوی؟
بله.
طعمش چی میگه؟
عالی.
اسمش چی چیه؟
عالی.
سال نو مبارک. شیر سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر نارگیل آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر نارگیل آلیس، شیر سالم به علاوه کاکائو، شیر کاکائو آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر کاکائو آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر کاکائو آلیس، شیر سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر نارگیل آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر نارگیل آلیس.
شایتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و همراهان گرامی شبکه رادیویی اقتصاد. یکی از شنوندگانمون پرسیدن که این برنامه به رنگ دریا زنده است؟ خیر، برنامه از پیش تولید